الرحيم. عن الباقر عليه السلام ما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه فما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد. امام باقر علیه السلام میفرمایند که هر آن حدیثی که بر شما وارد میشه، خونده میشه، میشنوید از احادیث اهل بیت علیهم السلام، اگر قلبتون نسبت به اون حدیث نرم شد، عرفتموه و شناختید، وحشت نکردید، مأنوس بود براتون، مشکلی نداشت، میفهمیدید، فقبلو، قبولش کنید. اما اون احادیثی که وقتی میشنوید اشمعزت قلوبکم، قلبتون نسبت بهش یک حالت وحشتی داره، انکرتموه هم منکرش میشید، نمیتونید قبول کنید، نمیفهمید، به قول امروزی با عقل خیلی جور در نمیاد، با اینجور امور اینجا سری نگید این غلطه. چیکار کنید؟ فردوه و الالله و الالرسول و اهل بیت علیهم السلام، به خدا و پیغمبر و اهل بیت واگذار کنید، بگید لابد یه چیزی بوده ما نمیفهمیم. یعنی فوری احادیث، این خیلی عجیبه، یعنی بعضی حالا مثلا این نشون میده که فوری یه حدیثی که قبول نمیکنن فوری موضع میگیرن، دقیقاً حدیث این حدیث میخواد بگه که موضع صریح نسبت به احادیثی که نمیفهمید نداشته باشید. واقعا ممکنه وارد شده باشه. جابر جوفی بود ظاهرا میفرمود که 70,000 حدیث امام باقر علیه السلام من یاد داد که گفت که حق نداری یکیشو بگی. بعد اومد پیش حضرت گفتش که من دارم منفجر میشم به تعبیر امروزی، یعنی نمیتونم تحمل کنم. بعد حضرت گفت یه چاه، برو به چاه بگو، یه جا میخوای بگی برو به چاه بگو، نمیتونی تحمل کنی. غرض این که حالا اون زمان شدیدتر، الان هم هست، الان هم خیلی احادیث هست که به قول معروف خیلی انسان بخواد بگه خیلی قبول نمیکنه. حالا یه جایی میگه مثلا سلام علیکم نوعا قبول میکنن، ولی بعضی چیزه. لذا میگه توقف اون احادیثی که انسان نمیتونه قبول کنه، یه جوریه براش عجیبه، غریبه، قلبش نمیتونه درک کنه، عقلش نمیتونه درک کنه، توقف کنه. خدا میدونه، الله اعلم، رسوله اعلم، خدا میدونه، پیغمبرش میمونه، اهل بیت علیهم السلام میدونن که این انکار مبادا، شاید یه روزی روزی بشه که اون حدیث فهمیده بشه و معلوم بشه. از حضرت علی علیه السلام روایت هست که من از خدا 2 سال کوچیک‌ترم. همینجوری من از خدا 2 سال کوچیک‌ترم. اینو روایت و قاضی سعید قمی تو شرح توحید تو 40شون نام میکنه. حالا انسان اینو میشنوه یعنی چی؟ این سال چیه؟ 2 سال چیه؟ اصلا نه، خب نمیفهمه انسان. فوری موز نگی نه بابا این سندش سند نداره، اصلا بی سنده. البته خوبه ها، باز یه بنده خدا مثلا سندو که میزنه میخواد بگه اهل بیت نمیگن، این خودش مرتبه از ایمانه، ولی اهل بیت میگن که اینجوری نگید. میگن یکی از احکامی که زمان عبان یکی از بزرگان از مراجع تقلید زمان امام صادق علیه السلام بوده، یعنی به حدی بوده که امام صادق بهش فرموده بوده که برو تو مسجد بشین فتوا بده، یعنی جزء اون خصیصین و حواریین امام صادق بوده، البته تو فقه. خب بالاخره شاگرد متعددی امام صادق داشته. بعد اومده احکامش اینه که کسی یه انگشتو ببره 10 تا شتر باید بده دیه، کسی 2 تا انگشتو ببره 20 تا شتر باید بده، کسی 3 تا انگشتو ببره 30 تا شتر باید بده، کسی 4 تا انگشتو ببره 20 تا شتر باید بده. همچین روایتی رو عبان شنیده بوده، اومده پیش امام صادق گفته ما همچین روایتی شنیدیم. بعد گفتیم که ان الذی جاء به شیطان، کسی که حدیثو گفته شیطان بوده، یعنی حدیث از شما اهل بیت صادر نشده، شیطان آورده تو مردم یه حدیثی رو پخش کرده، معلومی از کجا اومده. بعد حضرت تشر زدن، مه یا وی حک، اینجوری نگو، یا مثلا حالت تشر مانند که اینجوری نگو، این حدیث ماست، ما گفتیم. بابا عقل جور ننمیز، تو 3 تا 30 تا شد، بعد 4 تا شد 20 تا. بعد حضرت آره اینو حضرت فرمود که بابا ان سنت اضافی صد محقت دین، موقعی که اگر بخواد سنت پیغمبر با قیاس و عقل و اینا بخواد پیش بره که دین نابود میشه، که اینا امور عقلی نیست که، با عقل ما مثلا نمیفهمه این چی داره که. حالا این 30 تا میواد بشه حتما 40 تا، چون 4 تا بوده دیگه، این به ترتیب انسان میاد مثل معادلات ریاضی. لذا حضرت همونجا که اون میگفت نلدی جابهی شیطان، اگه میگفت نمیدونیم یه همچین حدیث میمده واقعا از شماست وجهش چیه، بعد اون میگفت نلدی جابهی شیطان، میفرماد اینجوری موضع نگیرید نسبت به احادیث. اون انا اقل ربی من سنتین هم قاضی سید قمی اینجوری معنا میکنه، میگه مراد حضرت علی علیه السلام اینه که از من مرتبه الوهیت و نبوت رو بردارید، بعد نوبت به من میرسه بعد از خدا. اول خدا الوهیت، بعد پیغمبر نبوت، بعد حضرت علی ولایت. انا اقل من ربی به سنتین، من 2 سال از خدا کوچیک‌ترم. استعاره اینجوری تعبیر شده، اگه این باشه چقدر واضح شد. ولی وقتی انسان اولشو که میشنه مثلا نمیفهمه چیه قضیه، از این موضوع رو نسبت به احادیث انسان داشته باشه که این خودش حدیث وارد شده. بفهمون نه، تو حاشیه سیالکوتی نوشته بود که اصل مراد اون در حقیقت معنایی که با خصوصیات و در حقیقت با خصوصیات و اعتبارات مختلف متفاوت نشه. لذا اصل مراد اون اصل مراد مشترک بین کلامهایی که خصوصیات دارن. بعد یکم که اضافه اصل به مراد اینو میفهمونه، اصل معنی ریشه است. ما یه مراد داریم، وقتی میگن انگار میگن آقا مقصودت چی بود این جمله، شروع میکنه به تفصیل، میگه ولش کن اصل مقصودت چی بود. انگار اون تو عروسی میره میگه اصل، برو سر اصل مطلب. این اصل مطلب یعنی این که یه مطلبی داریم، یه اصل مطلب. این در حقیقت اون اصل مقصودیه که با خصوصیات مختلف و اعتبارات مختلف متفاوت نمیشه. درسته، منتها خود مقصود دو تاست دیگه. همین جمله که شما گفتید اصل اون معنی که تو ذهن شما، این اصل رو برای چه آوردید؟
نه، من می‌خوام بگم که اون معنی، اون معنا، اون چیزی که تو ذهن شما بخاطر شما مقصودی که بخاطر شما بعد مثلا هم آیه قیل یا علمه یا قشن همه اینا با این جور در میاد. یعنی
میدونید
اون چیزی که تو ذهن شما رو بخاطر با الفاظ بیان کنه، اگه اون الفاظ تلاش مطابق با اون چیزی تو ذهنش یکی در اومد
خب
میشه مساوات، کمتر در اومد.
اون موقع اتناب، ببینید تو اتناب مثلا شما فرض کنید یه نفر یه قیدی رو میاره که اتناب داره، خب یه قیدی میاره، الان مباحث اسلام انشاءالله میخونیم، یه قیدی میاره اتناب داره، اون تیکه‌ای که اضافه میاره تو مرادش دخالت داره که میاره، دخالت نداره؟
مثلا تو مرادش میتونه اینه که شما بعضون با عرف بیاره یه چیزی که همینجا بودیم، یعنی انگار توضیح بیشتره شاید تو مرادش نباشه، یه معنایی میخواد برسونه.
این همون اصل مراده. ببینید اگر شما میگید این تیکه اضافی رو، این تیکه اضافی رو میخواد بیاره، پس میشه مراد. اون موقع ما هیچ وقت اتناب نداریم. هست نباشه که نباید بیاره، خلاف بلاغته. اگه فرض کنید اون تیکه تو مقام نیست، مقام اون تیکه رو اقتضا نمیکنه، خلاف بلاغته. اون موقع هیچ اتنابی ما نداریم، چون شما هزار تا کلمه میگه آقا میگه من هزار تا کلمه رو قصد کردم آوردم. همون اصلی که گفتید فکر کنم اختلاف لفظی باشه، یعنی اونجوری نیست که مثلا تفاوت ماهوی داشته باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون بعد از اینکه مساوات و اجاز اتناب و طبق دو نظریه سکاکی و خطیب مطرح کردن، وارد بحث این ابواب میشن. مساوات و مساوات بحث خاصی نداره، به مثال اکتفا میکنن. اجاز اونم بحث خاصی نداره، یعنی انواع اقسامی نداره، فقط دو قسم داره. مبحثش راحته، ولی خب از جهت مصداقی و تطبیقی بسیار مهمه. اتنابه که یه ذره بحث داره، جالبه که اتناب هست، خب خودش اتنابه دیگه، خودش هم اتناب کرده توش، بخاطر اینکه اتناب انواع اقسام مختلف مهمی داره. بحثای بلاغیمون بیشتر رو اتنابه، رو ایجاز هم بیشتر میریم سر مثالها، ولی خب همشون مهمه. حالا با میخونیم به ترتیب انشاءالله تا برسیم به مباحث بعدی. اول میفرمان که المساوات قدمه لانها الاصل، لأنها الاصل والمقیس علی. واو داری کتاب شما؟ لأنها الاصل والمقیس علی، فکرم تو متول واو داشت. خب ایشون میفرماید که اول مساوات رو مطرح میکنه، میگه خطیب این مساوات رو بر ایجاز اسلام مقدم کرد به خاطر اینکه اصل مقیسون علیه، اگر واو باشه عطف مسبب بر سببه، یعنی در حقیقت به این معنی که سبب این که مقیسون علیه اصل بودنشه. چرا مقیسون علیه؟ چون اصله، یعنی ایجاز اسلام با این میسنجیم. اگرم واو نباشه که باز بالاخره توضیحشه دیگه، یعنی لعن هل اصل المقیس علیه اصلیه که نتیجهش این میشه که قیاس بشه برای این اصلی که ایشون آورده. دقت بفرمایید، اگر طبق حرف خطیب بیاریم اصل بودنش خیلی واضحه. ببخشید، طبق حرف تکاکی، چرا؟ چون توده مردم با چی سر کار دارن؟ با مساوات. ملاک و چی قرار داد تکاکی؟ توده مردم، نوعاً توده مردم و مساوات سر کار دارن، پس بیشتر مساوات جریان داره تو مردم. خب این میشه میتونیم اصل اینو قرار بدیم، گرچه خودش هم گفتیم اونجا، گفتیم حتی طبق نظر تکاکی مساوات هم نسبیه، ولی نسبت به ایجاز و اسناب چون بیشتر رواج داره ینبغی که ما اینو اصل قرار بدیم. این واضحه. اما طبق نظر خطیب چجوری مساوات اصل میشه؟ چون خطیب اونجوری که سکاکی گفت که اول جلسه اول گفتیم که وارد نشد، که خطیب اینجوری گفت، گفت سه تا چیز داریم: ایجاز، اسناب، مساوات. اگر مساوی الفاظ مساوی با اصل مراد بودن این میشه مساوات، بیشتر بود میشه اسناب، کمتر بود میشه ایجاز. اصل بودن و مساوات چجوری اینجا مطرح میشه؟ اشکال آخه بینید چیه؟ اشکال کردن اینجا مقیسون علیه ما چیه؟ اصل المراده. نه، ما یه اصل المراد داریم، یک، دو، سه. اصل المراد یه بار مساوات الفاظ رو باش، کلن الفاظ رو با چی میسنجیم که ازش مساوات و ایجاز و اتناب در میاد؟ اصل المراد. پس مقیسون علیه ما چیه؟ اصل المراد، نه مساوات. یه همچین اشکالی کردن. احسن، اشکالم همینو میکنن. نه دیگه، میگن اشکال همینه، میگه شما اومدید مساواتو، مساوات در حقیقت، مساوات هم نمیشه گفت لفظه، مساوات یک نسبتیه بین لفظ و معنا. شما اومدید مساواتو مقیسون علیه قرار دادید. این یکونه کون اللفظ به مقدار نسبتی. میدونم مساوات که لفظ نیست که. الان من اگه مساوات لفظ باشه، همین ولا یحیق المکر السعی الا باهله، شما بهم میگید مساوات یا میگید مساوی؟ مساوی، مساوات نیست. مساوات نسبتیه بین لفظ و معنا، یعنی رابطه این لفظ و معنا رو که میسنجیم، اگر لفظ به اندازه معنا بود به این رابطه میگیم مساوات. رابطه مساواته، مصدر دیگه، مساوی بودن، نه ان یکون. ببینید اشکال همینه که میگه شما اومدید مساوات و مقیسون علیه قرار دادید. طبق نظر سکو که مشکل نداریم، طبق نظر خطیب مقیسون علیه ما اصل المراده نه مساوات. اشکال اینه. تقریبا درسته. حالا توضیح بیشترش اینطوری میشه. ببینید اشکالی که حالا این اشکال هم سیالکوتی مطرح کرده، عجیبه. حالا اشکال اینجوریه که سیالکوتی اومده گفته مقیسون علیه ما اصل المراد، پس مساوات اصل المراد نیست. بعد سیالکوتی گفته اگه بگی چرا مساوات مقدم کرد، میگم چون مباحثش کمتر مقدم کرد. اصلا قبول نداره قدمه هلند حل است. جوابش اینه که ما یه موقع خود هر یک از این سه تا رو با اصل المراد مقایسه میکنیم، خب اونجا مقیسون علیه ما میشه چی؟ اصل المراد. الفاظ اگر مساوی با اصل المراد بود مساواته، بیشتر بود اتنابه، کمتر بود ایجازه. با چی مقایسه کردیم؟ اصل المراد. این مقیسون علیه. اما بعد از این مرحله نگاه میکنیم میبینیم رابطه بین این ستا، یعنی ایجاز با اصل المراد، مساوات با اصل المراد و اتناب با اصل المراد، کدوم از این سه تا رابطه نسبت به هم اصلن؟ اصل و فرعی وجود داره یا نه؟ خیلی واضحه که وجود داره. از اونجایی که الفاظ غالب معنان، اصل اینه که الفاظ و معانی، چون الفاظ بر معانی بس شدن دیگه، الفاظ و معانی متناسب و مساوی هم باشن. پس مساوی بودن، رابطه‌ای که بین، رابطه‌ای که تو مساوات وجود داره بین لفظ و معنی که با هم مساویان، این میشه خودش مقیسون علیه. یعنی اینا فکر کردن این مقیسون علیهی که ما میگیم اون مقیسون علیهیه که این ستا رو با یه چیز میسنجیم. اون یه مرحله قبله. مرحله بعد میاییم میگیم حالا اون با اصل المراد که ما اینو سنجیدیم، حالا این سنجش که تموم شد مرحله دوم، حالا بین این ستا سنجش، این ستا رابطه آیا اصلی داریم؟ بله که داریم، همون مساواته. چرا؟ چون اصل اینه که الفاظ و معانی به قدر به اندازه هم باشن. چرا؟ چون الفاظ قالب معناست، این معنا واسه شده اینقدر معنا رو برسونه. این هم در حقیقت میشه اصل. شما این خطیب اینو نمیگه، شما ممکنه یه وجه بکنیم، خطیب اینو نمیگه، ما اصلا اون یه بحث دیگه. خطیب مقیسون علیه و تو مرحله اول اصل المراد گفت، مقیسون علیه با میخ بکوب به دیوار، چیز اصل المراد با میخ بکوب به دیوار چه شده بدوز بهش. حالا این الفاظ ببین باش چجوری هم، اون میشه مقیسون علیه دیگه، اون میشه مرحله اول. بعد که سه رابطه درست شد، بین این سه تا رابطه میبینیم اصل و فرعی داریم یا نداریم، اینجا هم داریم. پس قدمه ها لعنه الاصل المقیس ولی هم که بقید سکوی که درسته، هم خطیب. خب نحو ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. عرض به خدمتون که لا یحیق یعنی لا ینزل ولا یصیب، اونجوری که معنا کردن یعنی نازل نمی شود، اصابت نمی کند مکر بد مگر به اهلش. اهلم اینجا به مثل اهل القرآن، اهل المعصیه، اهل التقوا، اهل المغفره، یعنی مستحقه، کسی که مستحقه این مکره خداوند متعال. یعنی مکر بد از ناحیه کلا، مکر سیئی که هر کی داره چیزه، یعنی هر کی چاه بکنه اول خودش توش میفته، یا بالاخره خودش توش میفته. خب اینجا ایشون میفرماید این مساواته، یعنی میخواد بگه که مکر و حیله بد به اهلش فقط میرسه، نه اجازه نه اتنام. البته یه اشکال اینجا هست، خودش مطرح میکنه بعد مطرح میکنه، حالا همینجا میگیم دیگه. فقط قبل از اینکه اون اشکال رو بگیم، یه اشکال دیگه بعضی کردن اینجا، گفتن که آقا این اتنابه. قبل از اشکال تبتزینی، چرا اتنابه؟ به خاطر سیه. اگر سیه نمیومد معنی میداد دیگه، پس سعیه اومده. اتناب رو توجه داشته بشه، اتناب بد نیست، اتناب گفتیم یه لفظ اضافه میاد به خاطر یه غرضی. میگه آقا ولا یحیق المکر الا به اهله، اگه بود مساوات بود. چرا؟ چون مکر همیشه بده دیگه، مکر سعیه میشه قید توضیحی، چون قید توضیحی میشه دنبال یه غرض براش میگردیم. چشم، عرض میکنم این اشکال کردن، من میگم اشکال کردن، نه چرا اشکال کردن، خب اشکال کردن بذار ببینیم جواب داره. خب اگر شما مفردات راغب رو نگاه کنید، تو مفردات اینجوری نوشته، من مراجعه کردم به مفردات، اونجا داشت که المکرو صرف الغیر اما یقصده به حیلتن، شما غیر رو منصرف کنی از آنچه که قصد میکند آن را به واسطه یک حیله. حیله یعنی یک شگردی، یک روشی، یک چیز مخفی. این که شما یک کسی یک کار رو میخواد انجام بده، شما از اون کار بازش بداری به واسطه یک حیله. و ذالک ضربان، این دو قسمه، مکر محمود، مکر پسند، و محمود یعنی پسند، و ذالک ان یتحرى بذالک فعل جمیل، قصد طرف با این مکر یک فعل خوبه. و علی ذالک قال والله خیر الماکرین، که خداوند متعال متصف به ماکر شده، مکر خدا مکر محموده. یا یه مکر محمود مثال زدن، گفتن تو جنگ طرف میخواد حمله کنه، شما فرار کن، فرار میکنی میری از پشتش میای، این مکره، این مکر محموده، یعنی یه شگردی که بتونی طرفو مثلا غافلگیرش کنی. این اومده اتفاق تو جنگ، گفتن فرار از جنگ حرامه دیگه، گناه کبیره است، گفتن اینا استثنا شده، طرف فرار میکنه بعد میره یه جا دیگه سرکلش پیدا میشه، این دیگه مصداق فرار نیست، این مکر جمیله. یکی داریم بعد میفرماید و مذمومون و هو ان یتحرى به فعل قبیح ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، اینا هم یک مکر مذمومه. پس اگر مکر دو قسم شد طبق حرف علامه طباطبایی هم تو المیزان اینو آورده، ظاهرا قبول کرده که ما دو نوع مکر داریم. اون موقع میشه اگر مکر باشه قید احترازی میشه، یعنی مکر بد، یعنی مکر خوب هم داریم، اون موقع میشه مساوات. ولی من یه چیزی نوشتم اینجا، یه جوری خواستم دفاع کنم از اون بنده خدایی که اون کسی که این حرفو زده چیزه، ابن سبکی در عروس الافراحه، اونم این که خواستم دفاع کنم، گفتم که شما اگر آیات قرآن رو در نظر بگیرید، اون جاهایی که مکر در مورد خداوند متعال استعمال شده کجاست؟ تو جاهایی که میگه مثلا مکر همون تو همون آیه اسناد به دیگران هم داده شده و مکر و مکر الله والله خیر ممکنه، کاملا به ذهن میزنه که ممکنه از صنعت مشاکله استفاده شده باشه. صنعت مشاکله رو خوندیم دیگه، قلت تو بخولی جبتن بقمیسا، که یک لفظ کنار یک لفظ دیگه قرار میگیره، اون لفظ باید عوض بشه، ولی چون اون اینجوری اومده اینم مثل اون میاد، ولی معناش چیز دیگه است. ما ممکنه ادعا کنیم از استعمالات عرب که مکر بده، حیله خوبه، حیله اعمه. اگر ثابت بشه که مکر بده، خب اشکال میکنه آقا چرا میگه والله خیر الممکن؟ والله خیر الممکن یعنی والله خیر المجازین، والله خیر الفاعلین. چرا گفته ماکرین؟ به خاطر و مکرو و مکر الله. اصلا یکی از صنعت‌های مهم صنعت مشکله است. این بعید نیست. نوشتم لا یبعد. حالا دیگه باید بحث بشه که اثبات بشه. ولی اگر اینجوری باشه، اون موقع دیگه اون حرف اون بنده خدا درست میشه. ولی باز نوشتم که درست نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو مکر به بعد اطلاق میشه، ولی چون در قرآن ولو از باب مشاکله و مجاز در فعل خودم اطلاق شده، ممکنه کسی فکر کنه که مکر اینجا مجازن به معنی حیله است، سعیه اومده تا اون توهم رو دفع کنه. البته ممکنه باز کسی بگه اینجا بازم قیدش توضیحیه، یعنی از باب انصراف. به هر حال این یه بحثی هست که این سعیه و اینجا اینجوری بگیریم یا نگیریم. خب این از این. و قولهی اینم تموم شد. و قولهی فانک کاللیل الذی هو مدرکی و ان خلت ان المنتهی عنک واسع. خب ایشون میفرمند که این شعرش بر نابغه زبیانیه. ما سه تا نابغه داشتیم تو کلام عرب، بفهم سه تا نابغه داشتیم، نه اینکه نابغه بودن، اسمش نابغه بوده، البته نابغه هم بودن تو شعر و اینا. شعر رو این در مدح ابو قابس عرض به خدمت نعمان ابن منذر گفته، گفته که خب این نعمان ابن منذر، این ابو چیز نابغه، از ندما و یارای خیلی صمیمی این نعمان ابن منذر که پادشاه بوده، ولی خب یه جوری شده، چی شده؟ عصبانی شده، حسابی از این ناراحت شده و خشمگین شده، برای این اینم گذاشته در رفته، نابغه زیوبنی گذاشته در رفته، ولی از دست این پادشاه نعمان ابن منذر ناراحت شده بوده، ولی از اون طرف هم خب بالاخره از رفقای صمیمیش، از مباشرین و مشاورینش بوده، رفته تو دوردست در مدح شعر گفته که یه جوری دل به توجه کنین که برگرده سر جای اولش. برگشته گفته فانک، این انک پس نابغه داره اون ابو نعمان ابن منذر رو داره خطاب میکنه، میگه فانک کاللیل الذی هو مدرکی، تو مثل شبی میمونی که منو درک میکنه. درک فارسی نیستا، درک میکنه یعنی به من دست پیدا میکنه، یا مهدی ادرکنی یعنی ملاحظه کن، رعایت کن، دست پیدا کردن. ادرکه یعنی یه چیزی رو ادرکه، یعنی بهش دست پیدا کرد، رفت پیشش. کلیل الذی هو مدرکی یعنی به من دست پیدا میکنه. و این خلتو ان المنتهی عنک واسو، اگرچه بدونم که خلتو همون خیاله، گمان کنم که منتهی عنک واسو، تفتازنی منتهی رو چی معنی میکنه؟ عبارت رو موزن عبد نوشته اکثر کتاب ها، اینو استا کنید، این کتاب هایی که عبده ما اول میخونیم یعنی چه خدای موزل عبد از کجا در بود؟ بوده، بود شده عبد، موزل بود. و این خلتو اندل منتا و منتا انک واسعه، یعنی اگرچه گمان کنم که محل بود از تو واسعه. ببینید محل بود از تو واسعه یعنی چی؟ شما فرض کنید یه نفر حکومتی داره که محدوده حکومتش 1000 متره مثلا، این اگر بخواد از این دور بشه تا چقدر میتونه دور بشه؟ تا 1000 متر، یعنی به این معنی که بخواد تو حیطه محدوده حکومتش دور بشه 1000 متر. یکی فرض کنید 100,000 کیلومتر محدوده حکومتش، حالا هر چقدرم هی داره دور میشه بازم کجاست؟ تو محدوده حکومتشه. اینو میخواد بگه، میگه اگر چه گمان کنم که موضع بود، محل بعد از تو، دوری از تو واسعه، یعنی هر چی دور میشی بازم محل بعد از توه، یعنی اون محدوده ایه که تو اونجا فرمان روایی میکنه، اشاره به این که تو محدوده حکومتت بزرگه و هر جا من برم آخر چیکار میکنی؟ گیرم میاری تو مشتتم. نه همینو میگه، نه شعر اینجوری اون کلا الا ذی هو مدرکم قری نشه، میگه نه نه آخه اونور از عبارت در نمی که منتهام اسم مکان به معنی محل بعد، میگه محل بعد من از تو واسه، یعنی هر چقدر در حقیقت برم دور بشم تو بالاخره منو میگیری. اگر فرض کنی بری یه جایی که اصلا، این چجوری میشه که یه نفر خیلی از یه نفر دور بشه بازم بگیردش؟ تو متول گفته به خاطر اینکه این آدم همه جا آدم داره، یا روحیتی فرمان رویش خیلی گسترده است، یا اینکه همه جا آدم گذاشته که راحت اینو میتونن از نقاط دوردست بگیرن بیارنش. بعد جالب اینه که این چرا داره مدهش میکنه؟ یک مدهش اینه که بالاخره من هر جا برم تو منو میگیری، تو فرمان روایی مقتدری هست. یه مد، یه مدهش هم این میتونه باشه که همین حیطه فرمان روایت گسترده است، یا افرادی که تو برای اسیر کردن عده داری خیلی زیادن، تو کل آفاق پخش شدن. ولی چرا تشبیه میکنه به کلیل؟ وجه شبه این مخاطب به کلیل اینه که میگه چطور شب انسان رو میگیره، بچه شبه اینه، اونم چه گرفتنی. وقتی شب میشه همه جا شبه دیگه، یه جا شب نیست که یه جا شب نباشه، مثل چیز نیست که اتاقی باشه که تاریک باشه بری بیرون روشن باشه. انسان تو محدوده ای که تو نیم کره حالا زمین هست، وقتی شب میشه همه جا رو سیطره داره. میگه چطور شب به همه جا سیطره داره، تو هم به همه جای عالم سیطره داری. پس سیطره داشتن، سیطره داشتن بچه شبه میشه. بعد اومدن گفتن که چرا، خب آخه صبح همین جوریه، تازه نه تنها صبح همین جوریه، مناسب با مقام مد چی بود؟ بگه صبح. شب چیه تشمیه میکنه؟ اینو تو خود بله دیگه، خودش گفته دیگه، میگه مختصر میگه شبهه فی حال سخطهی و حوله، یعنی در ضمنه که میخواد مد کنه بگه تو سیطره داری، یه تیکم داره میندازه، میگه با اونو مثل شبی، حالا تو مثل صبحی، صبح هم سیطره داری. میگه آخه چون الان خشمگینه و عصبانی و بالاخره خیلی حالش خوش نیست، اومده اینو به شب تشبیه کرده. سخت چون عصبانی، هول یعنی خشمگینیشو، به خاطر اونی که به شب تشبیه کرده. یعنی در عین مد یه تعریضی هم بهش داره که تو مثل شبی، میگه مثل صبحم، یا خلا عصبانی بیشتر شبیه شبی تا صبح. خیلی جالبه تشبیهش. حالا یه نکته نحوی اینجا داریم، اونم اینکه این انکه متعلق به چیه؟ انکه منتا موضوع البعد دیگه، چون بعده با چی متعدی میشه؟ با ان. خب منتا چه صیغه ایه؟ اسم مکانو گفتن معمول نمیگیره مطلقا، تو نه گفتن معمول نمیگیره مطلقا، از کجا میگیره؟ قرائه همه جا باید بینیم بوش چقدر بوش زیاده کمی. عرض به خدمت که حتی گفتن که اونایی که قائلن که عمل نمیکنه، گفتن در ظرف هم عمل نمیکنه، علتی هست. آدرسشو من میدم شما مراجعه کنید که وجهشی. البته میگم اختلافه که آیا اسم مکان مطلقا عمل میکنه یا نمیکنه. میگم خیلی ها قائلن که مطلقا اسم مکان و زمان و آلت عمل نمیکنه. شما اسماء متصله به فعلی که تو نحو خوندید چند تا خوندید؟ همیشه 5 تا میخونید دیگه، هیچ حرفی از اسم مکان و زمان و آلت تو نحو نیست. یکی مراجعه کنید اگر کتابش هست، تدریج الادانی صفحه 208، تدریج الادانی صفحه 208، تدریج الادانی شرح تصریفه صفحه 208. اگر اون کتاب دستتون نیست، شرح کمال که شرح شافی است، این فکر کنم دست بعضی باشه یا تو کتابخونه باشه، شرح کمال بر شافی صفحه 87، وجوه اختلاف اونجا نوشته شده. چون تو کتاب نحوی خیلی بگردید، خیلی چون بحث نکردن کم جایی گیر میاد. خب اینم از فانقیل دو تا اشکال شده، میگه ما قبول نداریم که اینا مساواته. تو آیه اول اشکال شده که آقا مستثنا منه ما هست شده. چیه مستثنا منه ما؟ ولا یحیق المکر السیئ بشیئن الا باهله. این بشیئن هست شده چون بعد مستثنا منه ما عام باشه دیگه. تو شعر هم ان چه انیه، ان شرطیه، ان شرطیه جوابش هست شده. توجه دارید که این شرطیه اگر جوابش مقدم بشه کوفی ها میگن همون جوابه، اینجا مشکلی نداریم. طبق نظر کوفی ها بصری ها میگن چی؟ یه چیزی در تقدیر میگیرن که این دلالت بر اینی که مذکور مقدمه دلالت بر جواب شد، یعنی تقدیرش اینجوری میگن و ان خلت عند المنتهى عنك واسع فانك كالليل الذي هو مدركي. میگیم چرا اینو نمیگیرید؟ میگه به خاطر اینکه مقدم شده، یعنی محظور لفظی براش میگن. کوفی ها میگن نه ما همینو جواب شرط میگیریم. به هر حال بصری ها قائلن که جواب شرط در تقدیره. خب اگر اینجوری بگیم خب اون موقع دیگه اتناب میشه دیگه، درسته؟ ایجاز نمیشه دیگه، چون یه چیزی هست شده. ببخشید ایجاز میشه، یه چیزی هست شده، مساوات نمیشه. ایشون جواب میده بابا اینجوری دیگه خیلی مته به خشخاش نذار. میگه چرا؟ میگه بابا اونجا که شما مستثنا منه در تقدیر میگیری یا اینجا که جواب شرط تقدیر میگیری، اینا دیگه به خاطر یه امر لفظیه، یعنی به خاطر قواعد نحوه. چون قاعده نحو داریم، جزا باید شرط اول بیاد جزا بعدش بیاد، مثلا فا بگیره، اینجا اینجوری نیست، به خاطر اینه. یا گفتیم که باید بالاخره استثناء از یه امر عام می باشه، یه به شیئن در تقدیر میگیریم، و الا شما به هر عربی اینو بدیا به عرب بگی چیزی در تقدیره نمیفهمه. یعنی عرب میگه من این عبارت رو کامل برام خیلی شفافه، میفهمم بدون تقدیر میفهمم. پس میگیم آقا اگه بدون تقدیر میفهمی برای چی داری در تقدیر میگیری؟ وقتی بدون تقدیر میفهمه خیلی رنده براش تو کلام عرب، برای چی در تقدیر میگیری؟ میگه به خاطر رعایت الامر لفظی، مطابقت با قوانین نحوی. که ما اینجا تیکه انداختیم بهشون، اشکال کردیم تو حاشیه که آقا اگر عرب اینو میفهمه واقعا، خب شما پس باید در تقدیر بگی. اگر عرب میفهمه بدون تقدیر، پس در تقدیر نگیرید. اگر میخواید در تقدیر نگیرید، میگن به خاطر قوانین نحو در تقدیر میگیریم. میگیم قوانین نحو موضوعیت داره یا طریقیت؟ یعنی قانون نحو و قانون درست کردید به خاطر اینکه به معنا برسیم، یا همینجوری دوست داشتید بشینید یه قانونی درست کنید؟ اگر میخواستید به یه معنایی برسید، به یه امر معنوی پشتش بود، پس نشون میده که یه چیزی در تقدیر، واقعا عربم در تقدیر رو میفهمه. اگر نه موضوعیت داره، اصلا میخوام به قول معروف میگفت 100 سال نمیخوام اصلا مطابقت کنه با قوانین نحو، رعایت الامر النفسی یعنی چی؟ اگرم واقعا نه عرب این تقدیر رو میفهمه، اون موقع که پس به خاطر امر لفظی نیست، نه دور نمیشه، ایجاز میشه. دور نمیشه. ببین اینجوری مشکل میکنیم، میگیم اگر عرب چیزی در تقدیر میفهمه پس ایجازه، چون چیزی در تقدیر میفهمه نیاورده. اگر عرب نمیفهمه پس اصلا رعایتش نکنید. این یه اشکالیه که بینا شاید وارد بشه. خب یه عبارت اینجا داره، میگه حتی لو سر رهبی لکنه اتنام بل تطبیر. نکته بل چیه؟ میگه اگر حتی تو این آیات مثلا اونجا بگه ولا یحیق المکر السیء بشیء الا باهل، اگه این بشیء بیاد، اول میگه اتنام، یعنی گویا فکر میکنه که یه فایده ای، حالا میگم اونو، یه فایده ای داره اتنام، یه فایده ای داره اتناب، در صورتیه که برای اون بشیئن یه فایده باشه. بعد با بل تطبیلا میگه اصلا او فایده نداره، واقعا فایده هم نداره دیگه. تو متول به جای بل یه جور دیگه تعبیر آورده که نه مردده، اینجا نه دیگه، انگار قرصه که هیچ فایده نداره. اما اشکال که میکنید به جای تطبیل باید بگه هشم، درسته اشکالتون، باید بگه هشم، ولی توجیه کردن که مراد تطبیل لغوی شه. این اصطلاح این تطبیل به معنی لغوی زیاد تو کتاب استعمال میکنن، گفته تطبیل، از جهت اصطلاحی منظورش حشوه. چرا؟ چون زائد متعینه، ولی تطبیل یعنی تطبیل لغوی، یعنی زیادت بدون فایده. آره دیگه، درسته. آره این اشکال هم میشه وارد بشه، من که بیشتر این با حرف سکوکی بیشتر جور در میاد تا حرف خود خطیب. خب اینم تموم شد. ولی ایجاز و ضربان، ایجاز و اینو دوسوگی نوشته که باید بخونی قصر. ما یه قصر داریم به معنی حبس، قصری که حصر، همون حصر. یه قصر کوتاهی، اینجا مراد از قصر همون کوتاهی، ایجاز داریم که کوتاه، ایجاز کوتاهی ایجاز است. اینجا قصر به معنی کوتاهیه، کوتاه گفتن. دو صبح گفته اینو باید قصر بخونیم. منم اون اوائل قصر میخوندم، بعد قصر میخوندم، بعد دیروز مراجعه کردم به تاج العروس، دیدم که هر دوش اومده. یعنی به معنی کوتاهی هر دوش اومده ها، هم قصر اومده هم قصر. اگه هر دوش اومده باشه ما هر دوش میتونیم بخونیم، ولی قصر روونتر و با حرف بهتره و تو زبونم بهتر میچرخه، اجازه القصر میخونیم. فقط یک احتمال میدم، ممکنه اون علمایی که اینو اصطلاح کردن اجازه القصر اصطلاحش کردن، یعنی قصر خوندن به خاطر امر اصطلاحی باشه. حالا ما اگه قصر بخونیم قطعا درسته، قصر هم شاید بتونیم بخونیم. حالا اجازه القصر یکم داریم اجازه الحذف. اجازه القصر چیه؟ هو ما لیس به حذف، اونی که به واسطه حذف نیست. نه به قول تعالی ولکم فی القصاص حیاتون فان معناه کثیر و لفظ زهو یسیر. اجازه قصر رو با همین آیه میبنده، یعنی اومده یک مثالی رو زده برای ما که بفهمونه که ببینید چطور اجازه قصر اون اجازه که شما ببینید الان این آیه رو میبینید ولکم فی القصاص حیات، مدلول مطابقش یه دونه بیشتر نیست. اگر نسبت به مدلول مطابقی فقط بسنجید اجازه نمیتونه باشه. ما الان میخواییم ادعا کنیم یه آیه کوچولوی دو سه کلمه‌ای، حالا اون لکم هم میگن اینو کاری باش ندارن، همون فی القصاص حیات سه کلمه گفته شده ولی چقدر معنا از توش در میاد. خب این معانی که از تو این در میاد به چه دلالتی در میاد؟ قطعاً باید به دلالت التزام باشه، به دلالت مطابقی که فی القصاص حیاتون در قصاص حیات است دیگه، چی بیشتر از این نداره که. ولی مدلول التزامی نکاتی که از این آیه استفاده میشه به دلالت التزامی خیلی زیاده، یعنی این همه مطالب در حقیقت با یک بیان گفته شده. لذا ایشون میفرماید معناش زیاده، معنا اینجا اعم از مطابقی و التزامیه، ولی لفظش یسیره. یسیر یعنی چی؟ یسیر دو معنا داره. یسیر گاهی معنی ساده میاد، گاهی معنی کم میاد. اصلا یسیر یعنی قلیل، اینجا معنی ساده نیست، یسیر یعنی قلیل. خب میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه معنای آیه اینو به ما میفهمونه که آقا چرا قصاص حیات داره. میگه به خاطر اینکه قصاص یعنی چی؟ یعنی قتل. منتها یه فرق بین قتل و قصاص وجود داره. قتل اعم از اینه که ابتدایی باشه یا تبعی، یک، و اعم از اینه که به ظلمن باشه یا به عدله. از دو جهت قتل اعم از قصاصه، ولی قصاص اولا قتل ثانویه، یعنی یکی رو کشته بعد میزنیم اونو میکشیم. قتل ثانویه یعنی در پیشه. از جهت ظلم و عدل هم باز اخسته، قتل ثانویه به عدلنه. آخه بعضی ما طرف مثلا تو زمان جاهلیت حالا میخونیم یه نفر از قبیله میرفته یه نفر رو میکشته، عصبانی میشدن، هجومی دسته حمله میکردن، هم اونو میکشتن هم بابا ننه و جد و آبادشو، همون تو هر قبیله بود میکشتن، اونها زده کشته. این قتل ثانوی شو چون اون کشته نمیکشه، ولی رو عدالت و حکمت و همینجوری که حالا یه نفر رو کشته شما چرا برمیگردید 20 نفر رو 100 نفر رو میکشید؟ اینا یه قبیله یه نفر از یه قبیله میکشه. برای همون تو جریان پیغمبر گفتن که اون شیطان خبیث ظاهر شد در چیز انسان، گفتش که از هر قبیله یه نفر، 40 قبیله 40 مرد، که چرا؟ که اگر قریش به خونخواهی پیغمبر قیام کرد عاجز باشه. مگه میتونه قریش با 40 تا قبیله بجنگه؟ نمیتونه که. ببین شیطان چه نقشه بهشون یاد داده بود که بعد حضرت علی علیه السلام جای پیغمبر خوابیده بود و حسابی اینا ضایع شده بودن. حتی من خوندم یه جایی که حضرت حسابی کتک زدن، یعنی حضرت حسابی زدن، اینجوری نبود، عصبانی بودن دیگه. بودن حضرت علی اینجا گفت پیغمبر گفت نمی من چه بدونم، زدن قشنگ. نه خب تو اون جریان که حضرت که فهلی بوده، ولی بالاخره شده. حالا ولی بعضی مطالب از فرصت نیست نمیگم. و ذالک لان معنا خب احسن اینم یه... نه من فعلا با قصد سنجیدم، اینم هست بله. نسبت به کدوم؟ نه اعمه مقابله به مثل مراقب و نگاه کنیم مفردات راقب. خب اونجا اعم گرفته، قطعا اعمه. ایشون میگه معنای آیه اینه که ان الانسان اذا علم، انسان وقتی بدونه که اگه بکشه کشته میشه، خب این باعث میشه که چیکار کنه؟ اقدام به قتل نکنه. نوعا هم اینجوریه، واقعا خیلی نمیکشن به خاطر ترس از اینکه کشته بشن. حالا یه عده میگه آقا بمیرم من بمیرم، اون دیگه افراد نادرشاز دیان، واقعا نوعا اینجوریه. بعد پس به واسطه قتلی که قصاصه خیلی از قتل ها چی میشه؟ مرتفع میشه. چرا؟ چون یک تفکر، همین که فکر کنه اگه بکشه میکشه، دو تا قتل همونجا جلوشو میگیره. یکی قتل دیگری یکم قتل خودشون خودش هم میمیره دیگه. حالا اگر این بخواد یه نفر رو بکشه، اون صدام خبیث اگه یه ذره تو اینو فکر میکرد، هزاران نفر رو، ده ها هزار نفر اینجوری به کشتن نمیداد. خب و بعد به واسطه ارتفاع قدر چی میشه؟ حیات تو بشریت رو اونف پیدا میکنه. حیات هم مراد یعنی حیات ثانوی، یعنی این که زندگیشون رو ادامه میدن. این معنای آیه ببینید، یعنی الان چند اینو تو چقدر توضیح دادیشون؟ شاید یه 20 کلمه توضیح داد دیگه، یعنی تو دو تا خط ایشون توضیح دادینو. میگه اینقدر مطلبی که الان توضیح دادیم اصلا حالا لکم هم بذارید کنار، اصلا لکم خودش یه نکته‌ای داره، اصلا این فل قصاص حیات این استفاده میشه، تفسیر میشه، اب نداره، همینه دیگه، مدلول التزامیش همینه، مطابقش که همین در قصاص حیات است. انسان که اینو باز میکنه اینو مطلب ازش در میاد، یعنی همین جمله رو که همین مطلبی که ایشون تو دو خط به قول شما تفسیر کرد و با عباراتی میشه گفت که خیلی مفصل‌تر از فل قصاص حیاته. خیلی جاهای اجاز داریم، خیلی جاهای اجاز داریم، ولی اکثرا دیگه ادعای چیزیه. اصل مراد همینه دیگه، اصل مراد همینی که میخواد بگه که در قصاص، یعنی میخواد اینو برسونه که اگر شما، اصل مراد اینه که کشتن در مقابل به مس سبب حیات بشریت میشود. چی؟ نه بس نه طبق هر سکوکی هم درست در میاد. سکوکی عرفا میگه، عرف بخواد این مطلبو برسونه انصافا تو مثلا یه خط و خط میگه، تو دو تا کیسه کلمه خیلی، یعنی ببینید نگید معما چو حلگش آسان شود. اگه قرآن بود به شما میگفتن یه دو خطو میگفتن، میگفتن آقا یه جمله بگو اینو برسونه، خیلی سخت بود تو دو سه کلمه، اونم به این شکل. حالا یه نکته بعد میگه ولا حسفی، میگه حسفی هم تو این نیست. چرا؟ چون اینجا ببینید حیات مبتدای مؤخره، لکم خبره اوله، فلقصص خبر دومه، جار مجرور خبر واقع بشه چه اتفاقی میفته؟ یه چیزی باید در تقدیر بگیری دیگه. میگه دوباره سر کله تقدیر اینجا پیدا شد که ایجاز نمیشه، ببخشید ایجاز حذفی میشه. ما الان چی داریم میخوایم؟ ایجاز قصر. بلا حذفی میخواد بگه ایجاز حذفی نداره، آیه رو داریم ایجاز قصری میخونیم. اشکال کردن که شما میگی ایجاز حذفی نیست، یه متعلقی در تقدیره که همون جواب قبلی رو اینجا میدی که عرب بدون اون فعل میفهمه. ما اینو قبول داریم ها، یعنی اینو قبول داریم که عرب بدون اون فعل میفهمه. لازم یکی مثل علامه بهبهانی اومده گفت اصلا چیزی در تقدیر نیست، ولی حالا اینا هم که اینجوری میگن، میگن اون به خاطر قواعد نحوه که ما مجبوریم حرف جری متعلق میخواد. یه بارم مثلا تو فارسی هم نفسید جور کنید، من گفتم ما برای چی زیدون فدار برای چی متعلق در تقدیر میگیریم، هی وجوه مختلف که کمی سخته. حالا بعد ببینیم، گفتم آدرس دادم به حاشیه احسان بر جامی، گفتم اونجا مراجعه کنید. اینجوری ترکیب کردن، گفتن حیاتون مبتدای مؤخر، لکم خبر اول، یعنی حیاتون لکم، حیاتی است برای شما، بعد حیاتی است در قصص، فی القصص خبر دوم. لکم خود بالاخره خبر حیات، حیات که قطعا مبتدا است، خبرش چیه؟ خب فی القصص جار مجرور متعلق به چیه؟ لکم که نمیشه، یعنی عامل لکم دیگه، حال باید باشه دیگه، اونم میشه. حالا اینجوری گفتن دیگه، شما یه جور دیگه ترکیب، اون بحث نحوی به بحث ما رب نداره. و فضلهو علا ما کانه انده، من خودم نظرم همین بود حالا، ولی دیگه نگفتم دیگه. و فضلهو علا ما کانه انده هم، منتها اونی که شما میگید ها چیزه ارتکازی میگه و لکم رو بسوسه یا ترکیب نحوی کنید. و فضلهو علا ما کانه، ببینید یه عرب این در اگه ببندید باشید دوسته بگم، نه الان هم برای من دوسته در اینجا میاد. یک عرب همین مطلب با یه عبارت، با سه چهار تا عبارت دیگه تو کلام عرب گفته، ولی که اونی که عرب رو متحیر کرده، مدهوش کرده، این مطلب همین مطلبی که عرض کردیم و بخواد بگه، یه جمله است. عرب اومده این معنا رو که تو دو سخط الان توضیحش دادیم، اومده تو یه جمله جور دیگه گفته، اینه قبل از اینکه آیه نازل بشه گفته، گفته القتل انفال القتل، القتل انفال القتل. این جمله رو عرب خیلی روش حساب باز کرده، گفته آقای موجزترین کلامی که در عرب گفته شده که بتونه این مطلب رو برسونه که اگر قصاص باشه انسان کمتر قتل در جامعه اتفاق میفته به واسطه این جمله القتل و انفال القتل گفته، که بعد آیه قرآن نازل شد دیگه اینا رنگ باخت این جمله، که بعد الان مقایسه میخواد بکنه بین لکم فی القصاص حیات با این جمله شون. القتل و انفال القتل معنیش اینه که قتل کشتن نفی کننده تر است از کشتن. یعنی چی؟ این قتل اول مراد چیه؟ قصاص. قتل دوم مراد چیه؟ کشتن در حقیقت اون قاتل زده یه نفر کشته. میگه اگر یه نفر رو زده باشه کشته باشه شما اونو بکشی، این باعث میشه که قتل در جامعه کمتر اتفاق بیفته. این که برعکسه، که میگه آقا آخه یه نفر رو کشته، شما اگه اینو نکشی در جامعه چند تا قتل اتفاق افتاده؟ یه قتل. اگه بزنی همینم هم بکشی در جامعه چند تا قتل اتفاق افتاده؟ دو قتل. پس چطور میگن قتل و انفال القتل؟ بعد میان جواب میدن میگن که یعنی اشکالی به این جمله نیست، میگن القتل و انفال القتل منظورش اینه که اگه خب زده یه نفر رو کشته شما بیا اینو بکشی، هزاران نفر عبرت میگیرن اینجوری قتل کمتر در جامعه اتفاق میفته. بله ظاهرش دوتاست، ولی همین دوتا بازدارنده است از هزاران قتل دیگه. ظاهر قضیه اینه که بزنه بکشه این قاتلو دو تا قتل اون یه قتله، نه بزنی بکشی بقیه عبرت میگیرن دیگه نمیرن بکشن، هزاران قتل کم میشه. پس القتل و انفال القتل نفی کننده تر از قتل را، این معناش. بعد ایشون میاد مقایسه انجام میده، خطیب لکمو میذاره کنار، چون میگه تو قتل و انفال القتل لکمو لهمو لنا نیست، لکمو میگه تو آیه بذارید کنار، ما با لکم تو آیه کار نداریم، لکم نکته داره ها ولی بذارید کنار. همین فل قصاص حیاتو میاد میسنجه با القتل و انفال القتل، هفت وجه ترجیح ذکر میکنه بر فل قصاص بر القتل و انفال القتل. یکی دو وجه هم تو متول گفتن، یکی دو وجه هم تو المیزان هست، تو الاتقان سیوطی هم یه مجموعه وجوهی که تو الاتقان سیوطی گفته 20 وجه ترجیحه. من یه بار حساب کردم جمعا نزدیک 23-24 وجه تو یه هم گفتن که از 23-24 جهت این فل قصاص حیات ترجیح داره بر القتل و انفال القتل. حالا ما هفتشو تو کتاب انشالله جلسه بعد میخونیم ببینیم چطوریه. اجازه هست کامل مباحث نحویه، بسیار راحته، انشالله تا آخر اجازه هست که به اول اسناد میرسه مطالعه بفرمایید، که ما اونا رو دیگه تو 20 دقیقه تون تون میخونیم. صفحهشو نمیدونم دیگه، تا اول اسناد، تا سر اسناد مطالبش راحته. ما الان نصف جلسه‌مون مربوط به این آیه میره، انشالله جلسه بعد اون 10-20 دقیقه آخر تون تون میخونیم. اونا مطالب نحوی چیز خاصی نداره، هی میگه این هست شده اون هست شده، این خلاصه مقنی رو برداشته آورده اینجا. امروز هفت دیگه از اون اومده. نه نه دیگه الکی چیز گردنمون نذاریم، جز آخرین جلسه هسته. نه انشالله سه شنبه هفته بعدم خدمتتون هستم. باشه.